فصل 16 رنسانس. ای موجود الهی در لباس انسان. وقتی حدود ساعت 1:30 صوفی به خانه یوانا رسید، نفس نفس می‌زد. یوانا جلوی در باغ منتظرش ایستاده بود و با دیدن او فریاد زد:
10 ساعته که رفتی.
صوفی سر تکان داد و گفت: نه، من بیشتر از 10,000 ساله که رفتم.
کجا بودی آخه؟ تو واقعا دیوونه ای. مامانت نیم ساعت پیش تلفن کرد.
چی بهش گفتی؟
گفتم رفتی داروخانه.
اون چی گفت؟
گفت وقتی برگشتی بهش تلفن کنی. ولی باید پدر و مادرم میدیدی وقتی ساعت 10 با شیر کاکائوی داغ و نون کرمالیده اومدن تو اتاق و دیدن تختت خالیه.
به اونا چی گفتی؟
هول شدم. گفتم با هم دعوامون شده، تو هم قهر کردی رفتی خونت.
پس بعد زود آشتی کنیم و یه کاری کنیم که پدر مادر چند روزی با مامانم حرف نزنن. فکر میکنی بتونیم این کار بکنیم؟
یوانا شانه بالا انداخت. همین موقع بود که پدرش از کنار دیوار ظاهر شد. لباس کار به تن داشت و فرغونی را هول میداد. مشغول جمع کردن شاخ و برگ های سال گذشته بود. پدر گفت:
خب پس بازم آشتی کردین.
اینم از این. حالا دیگه یه دونه برگم رو پله‌های زیر زمین نمونده.
صوفی گفت:
چه خوب، حالا میتونیم شیر کاکائومون رو به جای تخت خواب اونجا بخوریم.
یوانا جا خورد. پدرش هم زورکی خندید. خانواده صوفی در حرف زدن کم و بیش راحت تر بودند تا مشاور مالی آقای اینگه بریکستن و همسرش.
ببخشید یوانا، ولی ناچارم بازی رو تا آخرش ادامه بدم.
نمیخوای بگی قضیه چیه؟
چرا، میگم، به شرط اینکه تا خونمون همرام بیای، چون چیزی که میخوام بگم قرار نیست به گوش مشاورای مالی و عروسکای باربی عقب افتاده برسه.
خیلی نامردی. گمونم فکر کردی ازدواج رو هوایی که توش همیشه شوهر اونور دنیاست بهتر از وضعیه که ما داریم.
معلومه که نه. ببین، من دیشب درست نخوابیدم. الانم کم کم به فکر افتادم هیلده میتونه هر کاری ما میکنیم ببینه.
آنها به راه افتادند و به سمت کلاور کلوز رفتند.
یعنی میخوای بگی هیلده شهود داره؟
شاید، هر چیزی ممکنه.
معلوم بود که یوانا به این ماجراهای رمزآلود خیلی هم علاقه ای ندارد.
ولی بازم نمیشه فهمید چرا پدرش اون همه کارت پستالای عجیب غریب و میفرسته به یه کلبه متروک تو جنگل.
قبول دارم، این وسط یه چیزی غیر عادیه.
نمیخوای بهم بگی کجا بودی؟
صوفی بالاخره به حرف آمد و همه چیز از جمله ماجرای درس‌های پنهانی فلسفه‌اش را برای یوانا تعریف کرد. اما قبلش از او قول گرفت که این موضوع پیش خودشان بماند. لحظاتی به اینکه حرفی بزنند کنار هم راه رفتند تا به کلاور کلوز رسیدند. یوانا گفت:
از این قضیه خوشم نمیاد.
او جلوی خانه صوفی ایستاد و خواست که برگردد. صوفی گفت:
کسی ازت نخواسته که خوشت بیاد. فلسفه هیچ وقت قرار نبوده یه بازی بی خطر باشه. فلسفه درباره اینه که ما کی هستیم و از کجا اومدیم. فکر میکنی تو مدرسه همچین چیزایی یادمون میدن؟ چه فرقی میکنه؟ به هر حال هیچ کس نمیتونه به این سوالا جواب بده.
شاید، ولی ما حتی پرسیدنشونم یاد نگرفتیم.
وقتی صوفی به آشپزخانه رفت، نهار روی میز بود. مادرش نپرسید چرا از خانه یوانا تلفن نکرده. نهار که تمام شد، صوفی گفت می‌خواهد کمی بخوابد و تأکید کرد که دیشب اصلاً نخوابیده. که وقتی شب را در خانه دوستی می‌گذرانی، این کاملاً طبیعی است. قبل از اینکه به تخت خواب برود، جلوی آینه بزرگ برنزی که حالا روی دیوار اتاق خوابش آویزان بود، ایستاد. ابتدا فقط صورت رنگ رو رفته و خسته خود را می دید. اما بعد انگار پشت صورت خودش تصویر محوی از صورت دیگری ظاهر شد. پشت چهره رنگ پریده خودش در قاب موهای سیاهی که جز حالت طبیعیشان هیچ جور دیگری نمی‌شد آرایششان کرد، چهره دختر دیگری نمایان بود. آن دختر دیگر ناگهان همه انرژیش را صرف این کرد که با هر دو چشمش چشمک بزند. انگار می‌خواست نشان دهد که واقعاً در آن سوی آینه حضور دارد. ولی این تنها یک لحظه طول کشید و سپس دختر ناپدید شد. سوفی لبه تخت خوابش نشست. مطمئن بود دختری که در آینه دیده هیلده است. عکس او را قبلتر در کلبه سرگرد روی کارت مدرسه‌اش دیده بود. باید همون دختری باشد که چند لحظه پیش در آینه ظاهر شده بود. عجیب نبود که چرا هر وقت اینقدر خسته و خواب‌آلود است این چیزهای اسرارآمیز را می‌بیند؟ به این ترتیب همیشه باید از خود می‌پرسید نکند خواب دیده باشد. لباس‌هایش را روی صندلی گذاشت و توی تختش خزید. خیلی زود خوابش برد و وارد رویایی شد که به طرز عجیبی زنده می‌نمود. باغ بزرگی را دید که به لنگرگاهی کوچک ختم می‌شد. در کنار اسکله دخترک موبوری نشسته بود و دریا را نگاه می‌کرد. سوفی به سمت او رفت و کنارش نشست. اما دختر انگار او را نمی‌دید. سوفی خودش را معرفی کرد و گفت: هیلده، منم سوفی. اما دختر حتی صدای او را هم نشنید. ناگهان مردی از پشت سر دختر را صدا زد:
هیلده.
دختر از جای خود پرید و به سرعت هرچه تمامتر به سمت خانه دوید. پس او نه کر بود و نه کور. مرد میان سالی به سمت دختر می آمد که یونیفرم نظامی پوشیده بود و کلاه بره آبی رنگی به سر داشت. دختر دستانش را دور گردن او انداخت و مرد او را بلند کرد و به دور خود چرخاند. در این لحظه سوفی زنجیری را دید که صلیب طلایی کوچکی از آن آویزان بود و در جایی که دختر آنجا نشسته بود روی زمین افتاده بود. او زنجیر را برداشت و در همین لحظه از خواب پرید. سوفی به ساعت نگاه کرد. چند ساعتی خوابیده بود. روی تخت نشست و به خواب عجیبی که دیده بود فکر کرد. خوابش آنقدر واقعی و روشن بود که احساس می‌کرد در بیداری برایش اتفاق افتاده. مطمئن بود خانه و اسکله‌ای که در خواب دیده واقعاً در جای وجود دارد. آیا آن تصاویر شبیه تابلوی نقاشی نبود که در کلبه سرگرد دیده بود؟ در هر حال شکی نداشت که آن دختر هیلد مولر کناگ بود و آن مرد هم پدر او که از لبنان برگشته بود و شباهت زیادی به آلبرتو کناکس داشت. سوفی وقتی داشت تخت خوابش را مرتب می کرد، زیر بالش خود زنجیری را که در خواب دیده بود پیدا کرد. سه حرف ه، میم، نون پشت آن کنده کاری شده بود. این اولین باری نبود که سوفی شیعی گرانبها را در خواب می دید، اما برای اولین بار بود که آن را در بیداری پیدا می کرد. فریاد زد:
این دیگه خیلیه.
با عصبانیت در کمد را باز کرد و زنجیر طلا را کنار روسری ابریشمی و جوراب سفید و کارت پستال های لبنان انداخت. فردا صبح وقتی از خواب بیدار شد، صبحانه مفصلی انتظارش را می‌کشید. مادرش نان شیرینی، آب پرتقال، تخم مرغ و سالاد برایش درست کرده بود. کمتر پیش می‌آمد که صبح‌های یک شنبه مادرش زودتر از او بیدار شود. ولی هر وقت این اتفاق می‌افتاد، او دوست داشت برای سوفی صبحانه کاملی درست کند. سوفی که داشت صبحانه می‌خورد، مادرش گفت:
یه سگ غریبه تو باغه که از صبح زود داره دوروبر پرچین میپلکه. تو نمیدونی اینجا چی کار میکنه؟
سوفی ناخواسته گفت:
چرا؟
ولی ادامه حرفش را خورد. مادرش گفت:
تا حالا اینجا دیده بودیش؟
سوفی که از پشت میز صبحانه بلند شده بود به اتاق پذیرایی رفت تا از پنجره رو به باغ بیرون را نگاه کند. درست تد زده بود. هرمس در ورودی مخفیگاه نگهبانی می داد. حالا چه بگوید؟ اما قبل از آن که فرصت فکر کردن داشته باشد، مادرش کنارش ایستاده بود.
گفتی قبلا اینجا اومده؟
لابد یه استخون اونجا خاک کرده، حالا اومده پیداش کنه. سگان برای خودشون حافظه دارن.
بعید نیست. تو فامیل ما تویی که روانشناس حیواناتی.
سوفی با خود فکری کرد و گفت:
میبرمش خونش.
پس میدونی خونش کجاست؟
سوفی شانه بالا انداخت و گفت:
حتما تو قلادش آدرسشو نوشته.
چند لحظه بعد سوفی از خانه بیرون رفت. هرمس وقتی او را دید به سمتش آمد و جست و خیز کنان دم خود را برای سوفی تکان داد. سوفی او را نوازش کرد و گفت:
هرمس، هرمس پسر خوب.
می دانست که مادرش او را از پشت پنجره نگاه می کند. خدا خدا می کرد هرمس به سمت پرچین نرود. اما هرمس به سمت راه شنی دوید. از حیاط جلویی گذشت و از روی در باغ پرید. وقتی سوفی در باغ را پشت سر خود بست، هرمس چند متری جلوتر از اون می دوید. حالا راه درازی پیش روی خود داشتند و در این گردش روز یک شنبه تنها نبودند. خانواده ها همه از خانه بیرون زده بودند. سوفی با نگاه کردن به آنها لحظه ای حسرت خورد. گاهی هرمس به سوی سگ دیگری می دوید تا او را بو بکشد، یا چیزی جلوی در باغ خانه ها توجهش رو جلب می کرد. اما به محض اینکه سوفی صدا می زد:
بیا اینجا پسر،
در جا بر می گشت. از یک مرتع قدیمی، یک ورزشگاه بزرگ و یک پارک عمومی گذشتند و به محله پرترافیکی رسیدند. در امتداد خیابانی بزرگ پر از ماشین و تراموا راهشان را به سمت مرکز شهر ادامه دادند. هرمس سوفی را تا میدان شهر و سپس تا کوچه کلیسا کشاند. حالا به قسمت قدیمی شهر رسیده بودند که خانه های بزرگی از قرن پیش را در خود جای داده بود. ساعت تقریبا 1:30 بود و آنها در آن سوی شهر بودند. کم پیش می آمد که سوفی آنقدر از خانه دور شود. فقط یک بار وقتی که کوچک بود برای دیدار خاله پیری که آن حوالی زندگی می کرد به اینجا آمده بود. آن دو بالاخره به میدان کوچکی رسیدند که در میان چند ساختمان قدیمی قرار داشت.
نکته عجیب این بود که اسم آنجا را میدان نو گذاشته بودند، در حالی که قدمت این قسمت از شهر به قرون وسطا می رسید.
هرمس به طرف ساختمان شماره 14 دوید و همونجا منتظر ماند تا سوفی در را باز کند. قلب سوفی تندتر می زد. در ورودی ساختمان قابی بود که چندین صندوق پست سبز رنگ روی آن نصب شده بود. بر یکی از صندوق‌های ردیف بالا کارت پستالی چسبانده شده بود. مهری که روی کارت خورده بود نشان می داد گیرنده در آن آدرس زندگی نمی کند. جلوی قسمت گیرنده نوشته شده بود: هیلد مولر کناگ، میدان نو، شماره 14. تاریخ مهر پست 15 جوان را نشان می‌داد که یعنی 2 هفته بعد. مشخص بود که پستچی به این تاریخ توجه نکرده. سوفی کارت را برداشت و خواند: هیلده عزیز، سوفی اکنون به خانه معلم فلسفه می‌رسد. او به زودی 15 ساله خواهد شد، اما تو دیروز بود که 15 ساله شدی. یا اینکه تولدت امروز است. اگر امروز باشد، پس باید آخرین ساعت روز را بگذرانی. آخر ساعتهای ما همیشه با هم میزان نیستند. نسلی به پیری میرسد و نسل دیگری پا به زندگی میگذارد. در این بین، تاریخ مسیر خود را طی میکند. آیا تا امروز به شباهت بین تاریخ و زندگی انسان فکر کرده ای؟ دوران کودکی این انسان عهد باستان است. بعد از آن دوران تحصیلش آغاز می شود که همان قرون وسطاست و بعد دوره رنسانس فرا می رسد. دوران طولانی تحصیل تمام می شود و اروپا با شور و شوق جوانی تازه به بلوغ رسیده پا به دوره بعدی زندگیش می گذارد. حتی می توان گفت که رنسانس تولد 15 سالگی اروپاست. ما حالا در نیمه ماه ژوئن هستیم و فرزندم، زنده بودن واقعا شگفت انگیز است. پی نوشت: از این که می شنوم زنجیر و صلیب طلایت را گم کردی متاسفم. برای نگهداری اشیای با ارزشت باید بیشتر دقت کنی. دوستدارت پدر، که درست در پیچ خیابان است. هرمس حالا داشت از پله ها بالا می رفت. سوفی کارت را برداشت و دوید تا به او برسد. هرمس با خوشحالی دم تکان می داد. آنها از طبقه دوم و سوم و چهارم گذشتند و به راه پله زیر شیروانی رسیدند. آیا باید به پشت بام می رفتند؟ هرمس بالای راه پله دوید، جلوی در باریکی ایستاد و به در پنجه کشید. سوفی صدای پایی شنید که به سمت در می آمد. آلبرتو کناکس بود که در را باز کرد. لباسهایش را عوض کرده بود. حالا جوراب بلند سفید رنگ و شلوار قرمز تا زانو و کتی زرد رنگ با آستین‌های چیندار به تن داشت. شبیه جوکر ورق‌های بازی شده بود. آن لباس‌ها لابد لباس مرسوم عصر رنسانس بودند. سوفی با تعجب به او گفت: چه دلقکی شدی؟ و آلبرتو را کنار زد و وارد خانه شد. یک بار دیگر داشت تلافی ترس و خجالتش را سر فیلسوف بدبخت در می آورد. به واسطه کارت پستالی که در ورودی ساختمان پیدا کرده بود، در سرش طوفانی به پا بود. آلبرتو در را که بست گفت: آروم باش فرزندم. سوفی کارت پستال را طوری جلوی او گرفت که انگار آلبرتو مسئول آن است و گفت: اینو پست امروز آورده. آلبرتو کارت را گرفت و خواند. سپس سری تکان داد و گفت: این مرد دیگه خیلی داره گستاخ میشه. از قرار ما رو کرده وسیله تفریح تولد دخترش. و بلافاصله کارت را تکه تکه کرد و در سطل آشغال انداخت. سوفی گفت: تو کارت نوشته هیلده صلیب تلاشو گم کرده. آره خوندم. ولی من درست همین صلیب و زیر بالشم پیدا کردم. به من بگو ببینم، صلیب چجوری از زیر بالش من سر در آورده؟ آلبرتو جدی به چشمهای سوفی زل زد و گفت: شاید برای تو عجیب باشه، ولی این یه ترفند ساده است. حالا دیگه بهتره رو خرگوش بزرگ سفید خودمون که از کلاه شعبده کائنات در اومده تمرکز کنیم، ها؟ آن دو به سالن آمدند. سوفی تا آن لحظه اتاقی به این عجیب و غریبی ندیده بود. آلبرتو در اتاق زیر شیروانی وسیعی زندگی می کرد که دیوارهایش شیب داشت. نوری تند از پنجرهی در سقف مستقیم به اتاق می تابید. پنجره دیگری هم بود که رو به خیابان باز می شد و سوفی از پشت آن ساختمانهای قسمت قدیمی شهر را می دید. اما برای سوفی عجیب تر از همه خیلی وسائلی بود که نامرتب در اتاق انباشته بودند. اساسیه از دوره‌های مختلف تاریخ. کاناپه‌ای که قدمتش به سالهای دهه 30 می رسید. میز تحریری کهنه متعلق به اواخر قرن 19 یا یک صندلی راحتی که دست کم چند صد سال عمر داشت. اما فقط اینها نبود. اشیاء قدیمی دیگری هم در قفسه ها و درون گنجه ها به چشم می‌خورد. بعضی ها زینتی و بعضی ها مصرفی. عروسک ها، چاقوها، ساعت ها و گلدان های قدیمی، قطب نماها، حرارت سنج ها، نقاله ها، قلم های پر و بسیاری چیزهای دیگر. سر تا سر یکی از دیوارها با کتاب پوشیده شده بود. البته نه آن دست کتاب هایی که در کتاب فروشی های معمولی پیدا می شود. این مجموعه کتاب ها هم دست کم چند قرنی قدمت داشتند. بر سایر دیوارها تابلوهای آویخته شده بود که بیشترشان خیلی قدیمی و برخی هم جدیدتر بودند. چند نقشه جغرافیایی هم بر روی دیوارها دیده می شد که تا جایی که به نروژ مربوط می شد چندان دقیق نبودند. سوفی دقایقی شگفت زده در جای خود ایستاده بود و به اطراف نگاه می کرد. بالاخره گفت:
چرا این همه خرت و پرت دور خودتون جمع کردی؟
اینا خرت و پرت نیستن. هیچ می دونی چند قرن تاریخ توی این اتاق جمع شده؟
مگه شما عتیق فروشی چیزی داری؟
آلبرتو کمی دلخور شد و گفت:
سوفی، همه آدما نمیتونن خودشونو به جریان تند تاریخ بسپرن. بعضیان باید بمونن و اون چه که تو ساحل رودخونه ها جا مونده جمع‌آوری کنن.
اینم از اون حرفای عجیب بود.
بله، ولی درست هم هست. ما فقط تو عصر خودمون به سر نمیبریم، بلکه کل تاریخ و همراه خودمون داریم. یادت باشه که همه چیزایی که تو این اتاق هست یه روزی نو بودن. از کجا معلوم این عروسک چوبی و کهنه قرن 16 برای روز تولد یه دختر 5 ساخته نشده؟ کی میدونه؟ شاید پدر بزرگ پیرش براش ساخته. بعد اون دختر 5 10 شده و بعدم به بلوغ رسیده. بعدش هم ازدواج کرده. شاید اونم دختری به دنیا آورده و این عروسکو به اون داده و این دخترم بالاخره پیر شده و مرده. در حقیقت اون برای مدت کوتاهی توی این دنیا بوده. اما عروسکش؟ خب اون هنوز اینجاست، روی قفسه.
وقتی اینطوری حرف میزنین همه چی جدی و غم‌انگیز به نظر میاد.
زندگی هم جدیه هم غم‌انگیز. ما به این دنیای شگفت‌انگیز پا می‌ذاریم، همدیگر رو می‌بینیم، با هم دوست می‌شیم، کنار هم راه می‌ریم، بعد همدیگر رو از دست می‌دیم و همونقدر که ناگهانی و با شتاب از راه رسیده بودیم همونجوری هم ناپدید می‌شیم.
میتونم یه سوال بکنم؟
حتماً. ما دیگه قرار نیست قایم موشک بازی کنیم.
چرا به کلبه سرگرد اسباب کشی کرده بودین؟
به این خاطر که زمان مکاتبه ها زیاد از هم دور نباشیم و برای اینکه می دونستم کلبه خالیه و کسی اونجا زندگی نمی کنه.
و شما هم تصمیم گرفتین برین اونجا؟
آره.
پس میشه اینم به هم بگین پدر هیلده از کجا می دونست شما اونجا زندگی می کنی؟
فکر کنم اون از همه چی خبر داره.
ولی من هنوزم نمیتونم بفهمم اون چجوری پستچی رو وادار کرده بود که نامه ها رو تا وسط جنگل ببره.
آلبرتو لبخندی معنیدار زد و گفت: این کارا برای پدر هیلده مثل آب خوردنه. خیلی ساده. مثل یه شعبد بازی و خوندن یه ورد. ما بیشتر از هر کسی تو دنیا تحت نظریم.
سوفی عصبانی شد و با نفرت گفت:
اگه یه روزی ببینمش چشاش از کاسه در میارم.
آلبرتو رفت و روی کاناپه نشست. سوفی هم کنار او روی یک صندلی دستدار راحتی لم داد. آلبرتو در نهایت گفت:
فقط فلسفه میتونه ما رو به پدر هیلده نزدیک تر کنه. حالا میخوام از رنسانس برات حرف بزنم.
میشنوم.
چند سال بعد از اینکه آکویناس قدیس مرد، شکاف‌هایی در فرهنگ عظیم مسیحی به وجود اومد. فلسفه و علم رفته رفته از الهیات کلیسا فاصله گرفتن و به این ترتیب زندگی مذهبی رابطه آزادتری با عقل و منطق پیدا کرد. به همین خاطر خیلی ها تأکید داشتن که از طریق عقل نمیشه خدا رو شناخت، چرا که خدا از هر جهت غیر قابل شناخته. مسئله مهم اینه که انسان باید تسلیم اراده خداوند بشه، نه این که بخواد از راز الهی سر در بیاره.
خب
حالا علم و مذهب میتونستن رابطه آزادتری با هم داشته باشن و به این واسطه روش‌های علمی تازه و اعتقادات مذهبی جدیدی به وجود اومد و این باعث شد که 2 تحول عظیم در قرن 15 و 16 رخ بده، یعنی رنسانس و اصلاحات دینی.
میشه یکی یکی بریم سراغشون؟
بله. رنسانس یه تحول عظیم فرهنگیه که در اواخر قرن 14 آغاز شد. این جنبش ابتدا در ایتالیای شمالی شکل گرفت، ولی به سرعت در طول قرن 15 و 16 به سمت شمال گسترش پیدا کرد.
اگه درست یادم مونده باشه گفتین که رنسانس یعنی تولد دوباره.
آفرین، درسته. و اون چیزی که دوباره باید زاده می شد فرهنگ و هنر دوره باستان بود. ما از این به بعد از انسانگرایی عصر رنسانس هم حرف می زنیم. برخلاف قرون وسطا که به همه جنبه های زندگی از منظر الهی نگاه می شد، این بار همه چیز پیرامون انسان می گشت. شعار رایج اون دوره بازگشت به اصل بود و این بیش از هر چیز یعنی بازگشت به انسانگرایی دوران باستان. حالا یادگیری زبان یونانی و مطالعه فرهنگ یونان رایج شده بود و بررسی مجسمه ها و سنگ نوشته های قدیمی و تومارها سرگرمی باب روز بود. البته مطالعه انسانگرایی عصر باستان هدف آموزشی هم داشت. تحصیل علوم انسانی نوعی آموزش و پرورش کلاسیک محسوب می شد و تأمین کننده به اصطلاح کیفیات انسانی بود. می گفتن اسب‌ها به دنیا میان، ولی انسان به دنیا نمیاد، بلکه شکل می گیره.
یعنی واقعا برای انسان شدن باید تعلیم ببینیم؟
بله، اونا اینطوری فکر می کردن. حالا قبل از اینکه از نزدیک انسانگرایی رنسانس رو بررسی کنیم، باید کمی به پیشینه سیاسی و فرهنگی این جنبش بپردازیم. آلبرتو از روی کاناپه بلند شد و شروع به قدم زدن در اتاق کرد. بعد از چند لحظه ایستاد. ابزاری قدیمی را روی یکی از قفسه ها نشان داد و پرسید: این چیه؟
فکر کنم یه قطب نمای قدیمی باشه.
کاملا درسته. بعد به تفنگی قدیمی اشاره کرد که بر دیوار بالای کاناپه آویخته شده بود. و این چیه؟
یه تفنگ قدیمی.
دقیقاً. آلبرتو کتاب بزرگی را از قفسه برداشت و پرسید: و این یکی؟ سوفی گفت:
اینم یه کتاب قدیمیه.
البته اگه بخوایم دقیق تر بگیم، این یه گهواره است.
گهواره؟
آره، ولی نه به اون معنایی که امروز رایجه. این اصطلاح در واقع برای کتابایی به کار میره که تو روزای نوزادی صنعت چاپ تولید میشدن، یعنی پیش از قرن 15.
این کتابه واقعا قدیمیه؟
آره، و دقیقاً همین سه اختراع، یعنی قطب نما، باروت و ماشین چاپ، مهمترین نقش تو پیدایش رنسانس بازی کردن.
درست نمیفهمم. میشه واضح تر توضیح بدین؟
حتما. ببین، قطب نما دریانوردی رو آسون تر کرد، به این معنی که مبنای سفرهای اکتشافی شد. باروت هم همین نقش رو ایفا کرد، سلاح‌های جدید به اروپایی‌ها این امکانو داد تا در مقابل تمدن‌های آمریکایی و آسیایی برتری نظامی پیدا کنند. گرچه توی خود اروپا هم سلاح‌های گرم نقش مهمی داشتند. و اما صنعت چاپ. صنعت چاپ در گسترش تفکرات انسانگراها سهم بسزایی داشت. همینطور باعث شد دانش و آگاهی از انحصار کلیسا در بیاد و همگانی بشه. به همین ترتیب اختراعات و ابزارهای جدیدی به وجود اومدن، مثل تلسکوپ که باعث شد علم ستاره شناسی دگرگون بشه.
در نهایت هم موشک و سفینه فضایی اختراع شد و انسان تونست به کره ماه بره.
خیلی تند رفتی، ولی میشه گفت پا گذاشتن انسان روی کره ماه نتیجه فرایندی بود که از رنسانس شروع شده بود. البته هیروشیما و چرنوبیل هم محصول همین فرایند بود. به هر حال، آغازگر همه این تحولات تغییر در زمینه‌های اقتصادی و فرهنگی بود.
یعنی گذار از اقتصاد معیشتی به اقتصاد مالی. در پایان قرون وسطا شهر را توسعه پیدا کردند. داد و ستد رونق گرفت. کالاهای تازه‌ای به بازار آمدند و اقتصاد مبتنی بر بانکداری و گردش آزاد پول شد. از دل این تحولات طبقه متوسط بیرون آمد. طبقه شهرنشینی که در تأمین نیازهای اساسی خودش آزادی داشت. حالا میشد لوازم ضروری زندگی رو با پول خرید. این وضعیت مردم رو به داشتن پشتکار، پرورش قدرت تخیل و خلاقیت بیشتر تشویق میکرد. در نتیجه هر انسان به عنوان یک فرد با چالش‌های تازه‌ای روبرو بود.
این یکم شبیه رشد شهرهای یونان تو دوره باستان نیست؟
نه روی هم رفته. قبلتر برات گفتم که چطور فلسفه یونان خودشو از جهان اساطیری که با فرهنگ روستایی پیوند داشت جدا کرد. دقیقاً به همین شکل طبقه شهرنشین متوسط هم خودشو از بند اربابان فئودال و کلیسا آزاد کرد. درست در همین زمان بود که فرهنگ یونانی از طریق تماس‌های نزدیکتر با عرب‌های اسپانیایی و فرهنگ بیزانسی در شرق دوباره مورد توجه قرار گرفت.
یعنی سه جریان جدا افتاده دوران باستان دوباره توی رودخونه بزرگ به هم رسیدن.
آفرین، تو شاگرد باهوشی هستی. حرفایی که تا حالا زدیم یه پیش زمینه‌ای در مورد رنسانس بهت میده. حالا بهتره که در مورد ایده های نو حرف بزنیم.
باشه، فقط من باید برای ناهار خونه باشم.
آلبرتو دوباره به سمت کاناپه رفت و روی آن نشست. در چشمان صوفی نگاه کرد و گفت: رنسانس قبل از هر چیز منجر به شکلگیری دیدگاه تازه‌ای از انسان شد. در قرون وسطا بر طبیعت گناهکار انسان تاکید می‌شد، اما انسانگرایی رنسانس باور جدیدی نسبت به انسان و ارزش‌های اون ایجاد کرد. انسان اکنون بی اندازه بزرگ و ارزشمند به حساب می اومد. یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های رنسانس مارسیلیو فیچینو بود. اون همواره می گفت: خودت را بشناس ای موجود الهی در لباس انسان. شخصیت تأثیرگذار دیگه‌ای بود به اسم پیکادلا میراندولا. اون نویسنده رساله با نام گفتاری در باب شایستگی بشر، چیزی که نوشتنش در دوره قرون وسطا غیر قابل تصور بود. در تمام این دوران همه چیز حول محور خدا میچرخید، اما انسانگرایان دوره رنسانس انسان و محور همه چیز قرار دادن.
خب این مگه همون کاری نیست که فیلسوفای یونانی انجام دادن؟
بله، و درست به همین دلیله که ما از تولد دوباره انسانگرایی دوره باستان حرف میزنیم. اما انسانگرایی رنسانس بر فردگرایی تاکید بسیار بیشتری داشت. ما در عین اینکه انسانیم، موجودات منحصر به فردی هستیم. این دیدگاه در نهایت به این منجر شد که نبوغ انسان مورد پرستش قرار بگیره. تصویر آرمانی اون چیزی شد که امروز بهش میگیم انسان رنسانس. انسانی که در همه جنبه‌های زندگی و هنر و علم صاحب نبوغ بود. این دیدگاه جدید به علاوه باعث شد که کالبد انسانی در مرکز توجه قرار بگیره. مثل دوره باستان، مردم دوباره به تشریح بدن مردگان برای پی بردن به چگونگی ساختار تن آدمی علاقه نشون دادن. این هم برای علم پزشکی و هم برای هنر مفید بود. یه بار دیگه بدن برهنه انسان به تصویر کشیده شد. بعد از هزار سال تزویر، انسان جرأت پیدا کرد تا دوباره خودش باشه. دیگه چیزی برای شرمساری وجود نداشت. صوفی دستانش را روی میز کوچکی که میان او و معلم فلسفه قرار داشت تکیه داد و گفت:
شبیه یه جور سرمستیه.
بدون شک. این نگرش تازه نسبت به انسان منجر به پیدایش شکل جدیدی از زیستن شد. زندگی انسان دیگه فقط برای بندگی در برابر خداوند نبود. خدا هر انسانی رو مستقل و برای وجود خود او آفریده بود. به این ترتیب هر انسانی میتونست از زندگی خودش اونطور که دلش میخواست لذت ببره. و حالا که انسان میتونست آزادانه شکوفا بشه، دیگه برای ظرفیتاش حد و مرزی وجود نداشت. و این در برابر انسانگرایی یونان پیشرفت تازه‌ای بود، چرا که اونها بیشتر بر اعتدالگرایی و آرامش و خیشتنداری تاکید داشتند.
یعنی انسانگراهای رنسانس کنترل خودشونو از دست داده بودن؟
اونا مسلماً اهل اعتدال نبودن. جوری رفتار میکردن که انگار کل دنیا از یه خواب طولانی بیدار شده. اونا چنان بر زمانه خودشون تمرکز داشتن که دوره هزار ساله بین خودشون و دوران باستان و قرون وسطا نامیدن. در عصر رنسانس در همه زمینه‌های زندگی تحولی استثنایی به وجود اومد، از جمله در ادبیات، فلسفه، هنر و معماری، موسیقی و علم. یه مثال برات میزنم. مثلا روم باستان که شهر شهرها یا مرکز جهان نامیده میشد، در قرون وسطا طوری رو به زوال رفت که شهری که زمانی نزدیک به 1,000,000 نفر جمعیت داشت، در سال 1417 جمعیتش تنها به 17,000 نفر می رسید.
یعنی حدود جمعیت لیلسند، همون جایی که هیلده زندگی می کنه.
انسانگراهای رنسانس مرمت رومو به عنوان وظیفه فرهنگیشون به عهده گرفتن و قبل از هر چیز کلیسای بزرگ سنت پیتر رو بالای گور پیتر حواری ساختن. تو ساخت این کلیسا هیچ جور خیشتنداری یا اعتدالی دیده نمیشه. بزرگترین هنرمندای رنسانس تو ساخت این بنا شرکت کردن، بنایی که از منظر بزرگی در جهان نظیر نداشت. کار ساخت این کلیسا از سال 1506 شروع شد و به مدت 120 سال ادامه داشت. در ضمن 50 سال دیگه به ساخت میدان بزرگ روبروی کلیسا اختصاص داده شد.
پس باید کلیسای خیلی گنده‌ای باشه.
همینطوره. اونم با 200 متر درازا، 130 متر ارتفاع و با مساحتی بیشتر از 1600 متر مربع. و این یعنی جسارت انسان عصر رنسانس، عصری که نسبت به طبیعت هم نگرش تازه‌ای داشت. بشر دیگه زندگی زمینی رو خار نمی‌شمرد و اونو مقدمه‌ای برای جهان آخرت نمی‌دونست. همین نگاه بود که رابطه انسان رو با طبیعت دستخوش دگرگونی کرد. طبیعت حالا امری مثبت در نظر گرفته می شد. بسیاری عقیده داشتن که خدا خود در عرصه آفرینشش حاضره. اگه خداوند واقعا نامتناهیه، پس نه تنها در آسمان که در همه جا حضور داره. این تفکر وحدت وجود نامیده می شد. فیلسوفان قرون وسطا اصرار داشتند که سدی غیر قابل عبور میان خدا و آفرینش وجود داره. اما حالا میشد گفت که طبیعت پدیده الهیه. عده‌ای حتی از اینم فراتر رفتن و طبیعت رو شکوفایی خداوند نامیدن. در نظر بگیر که کلیسا تا چه حد با این تفکر در جنگ بود. سرنوشت جوردانو برونو نمونه تلخی از این دشمنیه. اون نه تنها باور داشت که خداوند در طبیعت حاضره، که معتقد بود جهان کائنات بی انتهاست. به خاطر همین عقایدم اونو به سختی مجازات کردن.
چه مجازاتی؟
در سال 1600 اونو توی بازار گلفروشای شهر روم زنده زنده سوزوندن.
چقدر وحشتناک و چقدر ابلهانه. این اون چیزی که شما بهش میگین انسانگرایی؟
نه ابدا،
این برونو بود که انسانگرا بود، نه جلادا. در حقیقت در طول رنسانس جنبش دیگه هم به راه افتاد با نام جنبش ضد انسانگرایی. قدرت استبدادی کلیسا و دولت خیلی ها رو محاکمه کردن و سوزوندن، از جمله جادوگرا، مرتدا و اونایی که به سحر و خرافات اعتقاد داشتن. جنگای خونین مذهبی به راه افتاد و از طرفی قاره آمریکا به شکلی وحشیانه تسخیر شد. انسانگرایی همواره روی دیگه هم داشته و هیچ عصری رو نمیشه یک سر خوب یا به تمامی بد دونست. خوبی و بدی در طول تاریخ همواره مثل دو ریسمان کنار هم حرکت کردن و در اغلب موارد در هم تنیدن. این مسئله در مورد تحول دیگه دوران رنسانس هم که به زودی دربارش برات میگم صدق میکنه، یعنی روی کرده تازه علمی.
توی همین دورم بود که اولین کارخونه ها ساخته شدن؟
نه هنوز، اما همه پیشرفت های تکنیکی که بعد از رنسانس رخ داد مرهون روش های علمی جدید کشف شده در این دوره بود. نتایج فنی این روش ها بعدها معلوم شد.
این روش های علمی جدید چی بودن؟
اول این که انسان به وسیله حواس خودش با طبیعت روبرو شد. از قرن 14 اندیشمندانی که هر روز بر تعدادشون افسوده می شد نسبت به اطاعت کورکورانه از قالبای فکری قدیمی هشدار دادن. حالا چه این تفکرات مذهبی باشن و چه برآمده از فلسفه طبیعی ارسطو. همینطور هشدارهایی وجود داشت مبنی بر این که پاسخ همه سوالات صرفاً با اندیشیدن به دست نمیاد. برخلاف قرون وسطا که بر اهمیت عقل تاکید فزاینده‌ای میشد، حالا به این باور رسیده بودند که بررسی پدیده‌های طبیعی باید بر اساس مشاهده، تجربه و آزمایش انجام بشه. به این روش روش تجربی میگیم.
روش تجربی؟
آره، یعنی شناخت و آگاهی انسان باید بر اساس تجربه به دست بیاد، نه از طریق نوشته های کهنه و خاک گرفته یا از طریق خیال پردازی. گرچه روش تجربی در دوران باستان شناخته شده بود، اما تجربه ها و آزمایش ها حالا شکل اصولی به خودش گرفته بود.
البته گمون نکنم هیچ کدوم از دستگاه‌های فنی این روزا تو دست و بالشون بوده باشه.
خب آره، مسلماً ترازوی الکترونیکی یا ماشین حساب نداشتن، اما ریاضیاتو میشناختن و ترازوهای عادی در اختیارشون بوده. مهمتر از همه این که تلاش میکردن مشاهدات خودشونو به شیوه های دقیق ریاضی بیان کنن. شاید بد نباشه که بدونی گالیلئو گالیله که یکی از بزرگترین دانشمندان قرن 17 بود میگفت بسنج هر آنچه را که میتوان سنجید و آنچه را که نمیتوان سنجید سنجش پذیر کن. اون باور داشت که کتاب طبیعت به زبان ریاضی نوشته شده.
یعنی همه اون تجربه ها و اندازه گیری ها اختراعات جدید و امکان پذیر کرد.
مرحله اول پیاده شدن روش های علمی جدید بود. این روش ها منجر به انقلاب فنی شدند و انقلاب فنی مسیر رو برای اختراعات بعدی هموار کرد. میشه گفت انسان کم کم داشت از جایگاه طبیعیش فاصله می گرفت. حالا اون دیگه فقط جزئی از طبیعت نبود. فرانسیس بیکن فیلسوف انگلیسی می گفت دانش قدرت است. اون با این حرف در واقع داشت بر ارزش عملی دانش تاکید می‌کرد و این سخن تازه‌ای بود. انسان کم کم داشت به طور جدی در طبیعت دخالت می‌کرد و به تدریج بر اون مسلط می‌شد.
ولی این تسلط همیشه مثبت نبوده، نه؟
قبل‌ترم گفتم خوبی و بدی در هم تنیده شدن. انقلاب فنی که از رنسانس آغاز شد هم به اختراع ماشین ریسندگی انجامید و هم به بیکاری، هم به داروهای جدید و هم به بیماری‌های جدید، هم به پیشرفت کشاورزی و هم به فقر محیط زیست، هم به اختراع وسایل کاربردی مثل ماشین رختشویی و یخچال و هم به آلودگی و ضایعات صنعتی. تهدید جدی که امروز طبیعت باهاش مواجهه باعث شده خیلی ها انقلاب فنی رو امری مخاطره آمیز بدونن. اونا معتقدن ما چیزی رو شروع کردیم که دیگه قادر به کنترلش نیستیم. بعضیا که خوشبین ترن باور دارن که ما هنوز در دوره طفولیت تکنولوژی قرار داریم و به مرور میتونیم بی این که طبیعت و به تبع اون هستی خودمونو به نابودی بکشیم بر طبیعت مسلط بشیم.
میتونم نظر خود شما رو در این مورد بدونم؟
خب هر کدوم به نوعی درست میگن. انسان باید از لطمه زدن به طبیعت دست بکشه، اما از طرفی هم باید به راه خودش ادامه بده. یه چیزی مسلمه و اون اینکه نمیشه به قرون وسطا عقب گرد کرد. از دوره رنسانس به بعد انسان دیگه فقط جزئی از آفرینش نیست، بلکه در طبیعت مداخله میکنه و اونو به شکلی که میخواد در میاره. واقعا که انسان موجود شگفت‌انگیزیه.
تو قرون وسطا هیچ کس حتی فکرشو نمی کرد که انسان یه روزی بتونه رو کره ماه را بره، درسته؟
همینطوره. و این سوال تو ما رو به سمتی میبره که در مورد نگرش تازه به جهان حرف بزنیم. توی قرون وسطا مردم رو به آسمون میستادن و به خورشید و ماه و ستاره ها ظلم میزدن، هیچ شکی هم نداشتن که زمین مرکز جهانه. همه مشاهداتشون حاکی از این بود که زمین ساکنه و اجرام فلکی در مدار خودشون به دورش میچرخن. ما به این تصویر زمین محور از جهان میگیم، یعنی این اعتقاد که زمین کانون همه چیزه. البته این باور مسیحی هم که خداوند از اون بالا بر فراز همه اجرام فلکی بر ما حکمرانی میکنه بر تداوم این نوع نگرش از جهان تأثیر داشت.
کاش همه چی به همین سادگی بود.
ولی در سال 1543 کتاب کوچیکی منتشر شد به نام در باب چرخش اجرام آسمانی. نویسنده کتاب نیکولاس کوپرنیک، ستاره شناس لهستانی، در همون روز انتشار کتاب درگذشت. کوپرنیک ادعا کرده بود که این خورشید نیست که به دور زمین میچرخه، بلکه برعکس، زمین به دور خورشید در حال گردشه. اون معتقد بود با توجه به نحوه حرکت اجرام آسمانی این فرضیه کاملا محتمله. می گفت مردم به این خاطر فکر می کنن خورشید به دور زمین حرکت می کنه که زمین حول محور خودش می چرخه. و اگه فرض کنیم زمین و همه سیارات به دور خورشید می چرخن، فهم نحوه حرکت اجرام آسمانی خیلی آسون تر می شه. به این نگرش تصویر خورشید محور از جهان می گیم، به این معنی که خورشید کانون همه چیزه.
و این یکی تصویر درستی بود؟
نه کاملا. کوپرنیک درست میگفت که زمین به دور خورشید میچرخه، اما ادعای اون در مورد اینکه خورشید مرکز جهان اشتباه بود. ما حالا میدونیم که خورشید تنها یکی از ستاره های بیشمار کائناته و ستاره های پیرامون ما فقط یکی از میلیاردها کهکشان جهان رو تشکیل میدن. از طرفی اون فکر میکرد که زمین و سیاره های دیگه در حرکتی دایره وار به دور خورشید میچرخن.
خب مگه همینطور نیست؟
نه. نظر کوپرنیک در مورد چرخش دایره وار اجسام بر مفاهیم کهن استوار بود. این مفاهیم ادعا میکردن که همه اجرام آسمانی کروی و گردن و در مسیرهای دایره شکل میچرخن، صرفاً به این دلیل که اونها آسمانیان. از زمان افلاطون کره و دایره همواره کامل ترین شکل‌های هندسی شمرده می‌شدند. اما در اوایل قرن 17 ستاره‌شناس آلمانی یوهانس کپلر بر اساس بررسی‌های گستردش نتیجه گرفت که سیاره‌ها حرکتی بیزی شکل دارند و خورشید در یکی از دو کانون این مسیر بیزی شکل قرار گرفته. کپلر بود که گفت هر سیاره‌ای که به خورشید نزدیک‌تره سرعتش بیشتر و هر سیاره‌ای که از خورشید دورتره سرعتش کندتره. کپلر تا اون زمان تنها کسی بود که زمین و مثل سیاره‌های دیگه می‌دونست و تأکید داشت که قوانین فیزیکی واحدی بر تمام جهان حاکمه.
ولی چجوری تونست اینو بفهمه؟
چون به جای پذیرش کورکورانه خرافه‌های قدیمی، حرکت سیاره‌ها رو مورد بررسی قرار داد و نتایج این بررسی‌ها رو با مشاهدات ستاره‌شناسان دوره باستان مقایسه کرد. البته گالیله هم که هم دوره کپلر بود، به کمک تلسکوپ اجرام فلکی رو مشاهده کرده بود. اون گودال‌های ماه و مورد مطالعه قرار داده بود و ادعا کرد که در کره ماه هم مثل زمین کوه‌ها و دره‌هایی وجود داره. اون همینطور کاشف چهار قمر سیاره مشتری هم بود و به این ترتیب حالا دیگه فقط زمین نبود که برای خودش ماه داشت. اما مهمترین دستاورد گالیله این بود که برای اولین بار اصل اینرسی رو فرمول بندی کرد.
اصل اینرسی؟
گالیله اونو به این شکل بیان میکرد که تا زمانی که نیروی خارجی به جسمی وارد نشه، اون جسم وضعیت خودش رو حفظ میکنه، حالا چه این وضعیت سکون باشه چه حرکت.
که اینطور
این کشف خیلی اهمیت داشت، چون از دوران باستان یکی از استدلال‌هایی که بر علیه نظریه چرخش زمین وجود داشت این بود که اگه سنگی رو مستقیم به بالا پرتاب کنیم، باید چند متر دورتر از نقطه پرتاب به روی زمین بیفته.
خب پس چرا اینطور نمیشه؟
اگه تو سواره یه قطار باشی و سیبی رو از پنجره بندازی بیرون، اون سیب چون قطار به سمت جلو حرکت میکنه به عقب پرت نمیشه، بلکه در مسیر مستقیم پایین میفته. چرا؟ به دلیل قانون اینرسی. سیب دقیقاً همون سرعتی رو که پیش از پرت شدنش داشته حفظ میکنه.
گمونم فهمیدم.
ولی در زمان گالیله قطاری وجود نداشت.
اما اگه یه توپو روی زمین حرکت بدی و بعد ولش کنی، اون توپ به حرکت خودش ادامه میده.
درسته. دلیلش هم اینه که توپ بعد از اینکه ولش میکنی همچنان سرعت خودش رو حفظ میکنه.
ولی اگه اتاق به اندازه کافی بزرگ باشه، توپ بالاخره وای میسه.
همینطوره. به این خاطر که نیروهای دیگه‌ای مانع حرکتش میشن.
قبل از هر چیز کف زمین، به خصوص اگه کف اتاق جنس زبری داشته باشه.
بعد از اونم نیروی جاذبه که بالاخره دیر یا زود توپو متوقف میکنه.
بذار یه چیزی نشونت بدم.
آلبرتو از جای خود بلند شد و به سمت میز تحریر قدیمی رفت. از یکی از کشوها چیزی برداشت. وقتی برگشت آن را روی میز کوچک چایخوری گذاشت. یک تخته چوبی بود که یک سمتش چند میلیمتر قطر داشت و سمت دیگرش باریکتر بود. سپس در کنار تخته که تقریبا کل سطح میز را پوشانده بود یک تیله گذاشت و گفت: به این تخته میگن سطح شیب دار. اگه تیله رو این بالا بذارم، یعنی جایی که تخته زخیم تره، چی میشه به نظرت؟
10 کرون شرط مندم که قل میخوره رو میز و بعدش هم میفته پایین.
امتحان میکنی؟ آلبرتو تیله را رها کرد و دقیقاً همونطوری شد که سوفی گفته بود. قل خورد روی میز، از روی میز افتاد پایین، صدای تقی داد و بالاخره هم انقدر رفت تا خورد به دیوار. سوفی گفت:
چه باحال!
آره جالب بود. گالیله هم همینطوری آزمایش میکرد.
یعنی اینقدر احمق بود؟
صبر کن. گالیله میخواست پدیده ها رو با همه ی حواس خودش آزمایش کنه. ما تازه شروع کردیم. بگو ببینم. چرا تیله از سطح شیبدار قل خورد پایین؟
به خاطر وزنش؟
خب، حالا این وزن چیه فرزندم؟
وا، چه سوال مسخره ای؟
سوالی که نتونی بهش جواب بدی مسخره نیست. تیله برای چی قل خورد رو زمین؟
به خاطر نیروی جاذبه.
دقیقاً. یا به زبون دیگه گرانش زمین. وزن و گرانش به هم مربوطن. این همون نیرویی بود که تیله رو به حرکت در آورد. آلبرتو تیله رو از روی زمین برداشت، دوباره روی سطح شیبدار خم شد و گفت: حالا تیله رو روی عرض تخت قل میدم. خوب نگاه کن ببین چطوری حرکت میکنه. صوفی دید تیله کم کم مسیرش رو عوض کرد و از سراشیبی به پایین کشیده شد. آلبرتو پرسید:
چی شد؟ رفت پایین چون تخته شیب داره.
بذار یکم مرکب به تیله بزنم تا دقیقاً منظورت از شیب معلوم بشه. آلبرتو قلموی برداشت و به تیله رنگ سیاه زد. سپس آن را دوباره روی صفحه قل داد. حالا صوفی می توانست مسیر تیله را دقیق تر دنبال کند، چرا که ردی سیاه رنگ از خود باقی می گذاشت. حالا بگو حرکت این تیله چطوریه؟
منحنی، شبیه یه تیکه از دایره است.
همینطوره. آلبرتو به چشمان صوفی نگاه کرد و ابروهای خود را بالا انداخت. اما در واقع یه دایره کاملم نیست. به این شکل میگن سهمی.
هرچی شما بگین.
اما چرا تیله این شکلی حرکت کرد؟ صوفی چند لحظه فکر کرد و بالاخره گفت:
دلیلش اینه که تخت شیب داره و نیروی جاذبه باعث میشه که تیله به سمت زمین کشیده بشه.
بله، درسته. بفرما، من دختریو که هنوز 15 سالشم نشده آوردم تو اتاقک زیر شیروونیم و اون با یه آزمایش ساده به همون نتیجه رسید که گالیله رسیده بود. و شروع کرد به دست زدن. صوفی یک لحظه ترسید مبادا او دیوانه شده باشد. آلبرتو ادامه داد: دیدی وقتی دو نیرو همزمان به چیزی وارد میشن چه اتفاقی میفته؟ گالیله فهمیده بود که همین اصل برای مثال در مورد گلوله توپ هم صدق میکنه. وقتی یک گلوله توپ به هوا پرت میشه، مسیری رو بر فراز زمین طی میکنه. اما آخر سر میفته پایین. درست مثل همین مسیری که تیله ما طی کرد. این البته یک کشف بزرگ بود. صدها سال قبل از اون ارسطو فکر میکرد اگه گلوله مورب به هوا پرتاب بشه، ابتدا در مسیر منحنی حرکت میکنه و بعد به صورت عمودی روی زمین میفته. ولی این باور اشتباه بود و هیچ کس اونو نفهمید تا زمانی که به آزمایش در اومد.
حالا اینا چه اهمیتی داره؟
چه اهمیتی داره؟ این کشف اهمیت کیهانی داره. بین تمام کشفیات بشر قطعا این مهمترینشونه.
خب پس مطمئنم دلیلشو به منم میگین.
مدتی گذشت تا اینکه اسحاق نیوتن پا به عرصه علم گذاشت. اون یه فیزیکدان انگلیسی بود که از سال 1642 تا 1727 زندگی میکرد. تصویر نهایی ما از منظومه شمسی و حرکت سیاره ها مدیون نیوتنه. اون نه تنها چگونگی حرکت سیاره ها به دور خورشید رو مشخص کرد، بلکه چرایی این حرکت رو هم توضیح داد. این دستاورد نیوتن تا حدی مدیون چیزیه که بهش میگیم دینامیک گالیله.
پس یعنی سیاره ها مثل یه سری تیلن روی سطح شیبدار؟
تقریبا همینطوره. ولی یکم حوصله کن.
مگه چاره دیگه هم دارم؟
کپلر قبلتر به این نکته رسیده بود که باید نیروی در کار باشه تا باعث شه سیاره ها به سمت هم کشیده بشن. برای مثال خورشید باید نیروی در خودش داشته باشه تا بتونه سیاره ها رو وادار کنه در مسیر خودشون بمونن. اگه چنین نیروی وجود داشته باشه، اون وقت معلوم میشه چرا سیاره ها وقتی از خورشید دور میشن حرکتشون کندتر میشه. کپلر همینطور فکر میکرد دلیل جزر و مد دریا باید به نیروی از سمت کره ماه مربوط باشه،
که خب حق داشت.
آره، اما گالیله این نظریه رو رد کرد و به تمسخر میگفت کپلر فکر میکنه این ماهه که بر دریاها حکومت میکنه.
گالیله نمیپذیرفت که نیروهای گرانشی از فاصلهی به اون دوری هم بتونن تأثیر گذار باشن و بین اجرام فلکی هم صدق کنن.
و اینجاشو اشتباه میکرد.
آره، در این مورد اشتباه میکرد و این واقعا بامزه است.
چون نیروی جاذبه زمین و افتادن اجسام به سمت زمین همه فکرشو مشغول کرده بود. اون حتی نشون داده بود که چطوری چند نیروی مختلف روی یه جسم واحد تأثیر میذارن.
ولی قرار بود از نیوتن بگین.
درسته.
نیوتن از راه رسید و قانون جاذبه عمومی رو فرمول بندی کرد. این قانون میگه که هر ذره‌ای ذره دیگر رو جذب میکنه و نیروی این جاذبه با جرم اون ذرات نسبت مستقیم و با مجذور فاصلهی بین اونها نسبت معکوس داره.
کم کم دارم میفهمم. یعنی مثلا نیروی جاذبهی بین دوتا فیل بیشتر از نیروی جاذبهی بین دوتا موشه، و از طرفی بین دوتا فیل توی یه باغ وحش کشش بیشتری وجود داره تا بین فیلی توی هندوستان و فیل دیگهی توی آفریقا مثلا.
میبینم که درست فهمیدی.
حالا به نکته اساسی ماجرا میرسیم. نیوتن ثابت کرد که این نیروی جاذبه یا گرانش در همه جا وجود داره، حتی در فضای بین اجرام فلکی.
معروفه که میگن وقتی زیر یه درخت سیب نشسته بود این فکر به ذهنش خطور کرد.
وقتی دید سیبی از درخت پایین افتاد از خودش پرسید آیا کره ماه هم تحت تأثیر همچین نیروی به سمت زمین کشیده میشه؟ و به این دلیله که به طور مداوم دور زمین میچرخه؟
هوشمندانه است، ولی نه به اندازه کافی.
چرا نه صوفی؟
چون اگه ماه با همون نیروی به سمت زمین کشیده میشد که باعث افتادن سیب میشه، به جای چرخیدن دور زمین یه روزی رو زمین سقوط میکرد.
و همین ما رو میرسونه به قانون حرکت سیاره‌های نیوتن.
در مورد جاذبه‌ای که زمین روی ماه اعمال میکنه 50% حق با توه، ولی 50% دیگه شو اشتباه کردی. اما چرا ماه روی زمین نمیفته؟ با اینکه زمین با نیروی فوق‌العاده زیادی ماهو به طرف خودش میکشه.
فقط فکرشو بکن چه نیروی زیادی لازمه تا سطح آب دریاها 1-2 متر بالا بیاد. درست متوجه نمیشم.
آزمایش سطح شیبدار گالیله رو یادت هست؟ وقتی تیله رو در عرض تخت قل دادیم چه اتفاقی افتاد؟
یعنی در مورد ما هم دو نیروی همزمان در کاره؟
دقیقاً. در ابتدای شکلگیری منظومه شمسی، ماه با نیروی عظیم به فضا پرتاب شد و از زمین دور شد. این نیرو برای همیشه باقی موند، چون بین زمین و ماه چیزی جز خلاء وجود نداره و بنابراین چیزی سر راه این نیرو مانع ایجاد نمی کنه.
اما قوه جاذبه زمینم ماهو به سمت خودش میکشه، درسته؟
درسته. هر دو نیرو همیشگی‌اند و همزمان بر هم اثر میکنن.
به همین دلیله که ماه نه از مدار خودش خارج میشه نه به سمت زمین سقوط میکنه.
به همین سادگی؟
آره، به همین سادگی. و در واقع نیوتن هم میخواست همین سادگی رو اثبات کنه. اون نشون داد که کل کائنات بر اساس چند اصل طبیعی پیش میره. در محاسبه مدار گردش سیارات، نیوتن از دو اصل طبیعی که گالیله قبل تر تدوین کرده بود استفاده کرد. یکی اصل اینرسی و دومی هم اصلی که گالیله برای توضیحش از سطح شیبدار استفاده کرد. نیوتن این دو اصل رو اینطوری تشریح کرد. اصل اینرسی یعنی اجسام در حالت ساکن و یا حرکت در مسیر مستقیم باقی میمونن مگه اینکه نیروی به اونها وارد بشه و این وضعیت رو تغییر بده. و در مورد سطح شیبدار میگفت وقتی دو نیرو همزمان به جسمی وارد شه اون جسم در مسیری بیزی شکل حرکت خواهد کرد.
پس نیوتن تونست توضیح بده چرا سیاره ها دور خورشید میچرخن.
همینطوره، همه سیاره ها توی یه مسیر بیزی شکل به دور خورشید میچرخن و در مسیر حرکتشون همزمان تحت تأثیر دو نیروی نابرابر قرار میگیرن. یکی از این دو نیرو حرکت در خط مستقیمه که از ابتدای شکلگیری منظومه شمسی وجود داشته و اون یکی نیروی جاذبه خورشیده.
خیلی هوشمندانه است.
موافقم. نیوتن نشون داد که قوانین یکسانی بر کل هستی حاکمه. به این ترتیب اون این باور قرون وسطایی رو که قوانین حاکم بر آسمان با قوانین حاکم بر زمین متفاوته از اعتبار ساقط کرد و جهانبینی خورشید محور برای آخرین بار تأیید و برای همیشه تثبیت شد. آلبرتو بلند شد و تخته شیبدار را به کناری گذاشت. سپس تیله را روی میز میان خود و صوفی قرار داد. صوفی با خود فکر کرد چه چیزها که از این تخته شیبدار و تیله کوچک یاد نگرفتند. او با نگاه کردن به تیله سبز رنگ که هنوز ردی از جوهر بر خود داشت ناخودآگاه یاد کره زمین افتاد و گفت
پس مردم چاره‌ای نداشتن جز این که بپذیرن یه جای وسط کائنات روی یه سیاره بینامون نشون زندگی میکنن؟
همینطوره. پذیرفتن این جهانبینی جدید از خیلی جهات سنگین بود. این وضعیت رو میشه با اونچه که بعدها در زمان داروین اتفاق افتاد مقایسه کرد. داروین ثابت کرد که اجداد بشر حیوانات هستن. در هر دوی این نظریه ها انسان از مقام والای خودش کمی به زیر کشیده شده بود و در هر دو مورد کلیسا مقاومت زیادی از خودش نشون داد.
خب طبیعیه، چون هیچ اثری از خدا این وسط نیست. وقتی زمین مرکز جهان بود و خدا و بقیه سیاره ها اون بالا بودن همه چی خیلی ساده تر بود.
اما چالش اصلی یه چیز دیگه بود. وقتی نیوتن ثابت کرد قوانین یکسانی بر کل هستی حاکمه ممکن بود اینطور به نظر بیاد که اون باعث اخلال در ایمان مردم نسبت به خداوند شده، در حالی که اعتقاد خود نیوتن به خدا هیچ وقت سست نشد. اون اتفاقا تمام این قوانین طبیعی رو اثباتی میدونست بر وجود قادری متعال. پس شاید این تصویر انسان از خودش بود که متزلزل شد.
منظورتون چیه؟
از رنسانس به بعد انسان مجبور بود قبول کنه که توی سیاره‌ای سرگردان زندگی می‌کنه که تو عالمی بی انتها قرار داره. هرچند باید پذیرفت که انسان هنوزم با این واقعیت کنار نیامده. این در حالی بود که در همون زمان هم کسانی باور داشتن که انسان جایگاهی مهمتر و مرکزی‌تر از قبل به دست آورده.
نمی‌فهمم.
پیشتر زمین مرکز عالم بود، اما وقتی ستاره شناسا نشون دادن که مرکز مطلقی در جهان وجود نداره این فکر به وجود اومد که هر انسانی میتونه مرکز جهان باشه.
فکر کنم الان فهمیدم.
رنسانس باعث شد رابطه جدیدی بین انسان و خداوند برقرار بشه. به تدریج که علم و فلسفه از الهیات فاصله گرفتن، نوع جدیدی از دینداری هم ظهور کرد. از اونجا که در این دوره تصویر انسان از خودش دستخوش تغییر شد، ایمان فردی هم تحت تأثیر قرار گرفت. حالا رابطه هر فرد با خداوند از رابطه اون با کلیسا به عنوان یک سازمان مذهبی اهمیت بیشتری داشت.
یعنی دارین از یه کارایی مثل خوندن دعای قبل از خواب و اینا حرف میزنی؟
اینم یکی از اونا بود. توی کلیسای کاتولیک قرون وسطا، مناجات‌های لاتین و نیایش‌های آیینی کلیسا ستون اصلی مراسم مذهبی محسوب می‌شد. این فقط کشیشا و راهبا بودن که می‌تونستن کتاب مقدس رو بخونن، چون به زبان لاتین نوشته شده بود. ولی در طول دوران رنسانس، انجیل از عبری و یونانی به زبانای رایج ترجمه شد و این تأثیر مهمی در جنبش اصلاحات دینی داشت.
مارتین لوتر.
درسته، لوتر شخصیت مهمی بود، اما باید بدونیم که اون تنها مصلح دینی عصر خودش نبود، بلکه اصلاح طلبان دیگه‌ای هم بودن که تصمیم گرفتن در بدنه کلیسای کاتولیک رومی باقی بمونن. یکی از اونا اراسموس نام داشت که اهل روتردام بود.
لوتر رابطه خودشو با کلیسا قطع کرد چون حاضر نبود برای به دست آوردن آمرزش خدا بهایی بپردازه. درسته؟
این یکی از دلایلش بود. اما دلیل اصلی این بود که لوتر عقیده داشت انسان برای به دست آوردن بخشایش خداوند نیاز به واسطه هایی از جمله کلیسا و کشیشا نداره و نمیتونیم آمرزش خداوندو بخریم. یادت باشه که تجارت آمرزش نامه ها از نیمه دوم قرن 16 در کلیسای کاتولیک ممنوع شده بود.
حتما خدا هم از این قانون خیلی خوشحال شده بود.
آره، در واقع لوتر از بسیاری از سنت‌ها و احکام جزمی که در طول قرون وسطا در کلیسا ریشه دوونده بود فاصله گرفت. اون می‌خواست به دوران اولیه مسیحیت، اونطور که در عهد جدید توصیف شده بود، برگرده. اون می‌گفت فقط متون مکتوب مقدس. لوتر با این شعار قصد داشت به سرچشمه مسیحیت برگرده. درست همونطور که انسانگراهای رنسانس می‌خواستن به سرچشمه‌های باستانی هنر و فرهنگ برگردن. بنابراین کتاب مقدس رو به زبان آلمانی ترجمه کرد و به این ترتیب زبان نوشتاری آلمانی رو پایه‌گذاری کرد. اون باور داشت که هر کسی باید بتونه انجیل رو بخونه و به نوعی کشیش خودش باشه.
هر کسی کشیش خودش باشه؟ به نظرتون یه ذره زیاده روی نبود؟
حرف لوتر این بود که رابطه کشیش با خداوند برتری نسبت به رابطه یه فرد عادی با خدا نداره. در جامعه مذهبی لوتری، کشیشا فقط برای انجام کارهای از قبیل برگزاری مراسم عشای ربانی یا رسیدگی به امور روزمره اداری استخدام می شدن. لوتر یقین داشت که کسی نمیتونه بخشش خداوند رو به واسطه انجام آداب و رسوم مذهبی به دست بیاره. اون میگفت تنها چیزی که باعث رستگاری انسان میشه ایمانشه و این اعتقادو از طریق مطالعه انجیل به دست آورده بود.
پس لوترم نمونه کامل یه انسان رنسانسیه؟
هم آره و هم نه. خصوصیات رنسانسی لوتر بر فردیت و رابطه شخصی فرد با خداوند تاکید داشت. اون تو سن 35 سالگی زبان یونانی رو یاد گرفت و کار طاقت فرسای ترجمه کتاب مقدس به زبان آلمانی رو آغاز کرد. جایگزین کردن زبان رایج مردم به جای زبان لاتین یه شاخصه رنسانسی دیگه اونه. اما لوتر برخلاف فیچینو یا لئوناردو داوینچی یه انسانگرا نبود، حتی انسانگراهایی مثل اراسموس با لوتر مخالفت می‌کردند و عقیده داشتند که برداشت اون از بشر زیاده از حد منفیه. لوتر می‌گفت انسان بعد از هبوط به فساد کشیده شده و تنها رحمت خداونده که اونو نجات خواهد داد. بهای این رستگاری هم مرگه.
به نظرتون این خیلی مایوس کننده نیست؟
آلبرتو از جای خود بلند شد. تیله را از روی میز برداشت و در جیب خود گذاشت. سوفی هراسان فریاد زد:
ای وای، ساعت از 4 گذشته!
دوران مهم بعدی در تاریخ بشر دوران باروکه. ولی اونو میذاریم برای یه روز دیگه هیلده عزیزم. سوفی از جا پرید.
منو هیلده صدا زدی؟
یه اشتباه لفظی بود همین.
ولی آدم به یه دلیلی اشتباه میکنه.
شاید حق با تو باشه. از قرار پدر هیلده موفق شده رو حرفامونم تسلط پیدا کنه. فکر کنم داره از خستگی ما اون که نمیتونیم خیلی خوب از خودمون دفاع کنیم سوء استفاده میکنه.
یه بار گفتین که شما پدر هیلده نیستین. واقعا راست گفتین؟
آلبرتو سر خود را به نشانه تایید تکان داد. سوفی گفت:
ولی من هیلدم؟
من الان خیلی خستم سوفی، تو باید اینو درک کنی. بیشتر از 2 که اینجا نشستیم و توی تمام این مدت بیشتر من داشتم حرف می زدم. مگه تو نباید برای نهار برمیگشتی خونه؟ سوفی احساس کرد که آلبرتو می خواهد او را دست به سر کند. وقتی داشت به سمت در می رفت، سخت در این فکر بود که چرا او اسمش را اشتباه گفته. آلبرتو سوفی را تا دم در بدرقه کرد. هرمس خوابیده بود. آن هم درست زیر جالباسی کوچکی که انواع لباس‌های عجیب و غریب از آن آویزان بود. لباس‌هایی که گویی برای نمایش بودند. آلبرتو با سر به سمت هرمس اشاره کرد و گفت: بازم میاد دنبالت. سوفی گفت:
ممنون بابت درس امروز.
و یک دفعه آلبرتو را در آغوش گرفت و گفت:
تو مهربون ترین و بهترین معلم فلسفه‌ای هستی که تا حالا داشتم.
و بعد در روبه سوی راه پله را گشود و بیرون رفت. قبل از آن که در بسته شود آلبرتو گفت: به زودی هم دیگر رو میبینیم هیلده. نامرد باز هم اسم او را اشتباه گفته بود. سوفی عصبانی بود و میخواست برگردد و محکم بر در بکوبد، ولی نیروی مانعش شد. به خیابان که رسید یادش آمد پولی همراهش نیست. مجبور بود پیاده به خانه برگردد. چه بد اگر تا ساعت 6 به خانه نمی رسید، مادرش هم نگران می شد هم عصبانی. هنوز چند قدمی پیش نرفته بود که ناگهان در پیاده رو چشمش به سکه افتاد. 1 10 کرونی، یعنی همان قدری که برای خرید بلیت اتوبوس لازم داشت. ایستگاه را پیدا کرد و منتظر اتوبوسی شد که به میدان اصلی شهر می رفت. از آنجا می توانست با همان بلیت سوار اتوبوس دیگری شود و تقریبا دم در خانه پیاده شود. وقتی در میدان بزرگ منتظر اتوبوس ایستاده بود، با خودش فکر کرد چه شانسی آورده که آن سکه را پیدا کرده. ولی آیا ممکن است پدر هیلده سکه را آنجا گذاشته باشد؟ او در قرار دادن چیزها در مناسب ترین جاها مهارت داشت. ولی مگر او در لبنان نیست؟ پس چگونه توانست این کار را بکند؟ و چرا آلبرتو اسم او را اشتباه گفته بود؟ آن هم نه 1 که 2. سوفی از سرمایی که در پشتش احساس کرد به خود لرزید.